آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یک و یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نمایم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ را می شنوید. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخشی برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 26 اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 18 ذی‌قعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 16 می سال 2025 میلادی است. ۴۵۴ سال پیش در روز 16 می سال 1571 میلادی یوهان کپلر ستاره شناس و ریاضیدان شهیر آلمانی در آلمان به دنیا آمد. کپلر در 4 سالگی پس از ابتلا به بیماری آبله دستهایش فلج و بیناییش ضعیف شد. با این حال این ضعف و از کار افتادگی مانع ادامه تحصیلات کپلر نشد و او پس از ورود به دانشگاه به مطالعات نجومی روی آورد. وی در 23 سالگی به استادی اخترشناسی برگزیده شد و مطالعات خود را ادامه داد. کپلر در سالهای نخست کار طرفدار این نظریه بود که خورشید مرکز منظومه شمسی است. وی در سال 1609 میلادی قوانین حرکت سیارات را یافت و ثابت کرد که مسیر حرکت سیارها به دور خورشید بیضوی است. او همچنین با مطالعه روی نور موفق به کشف قوانین شکست و انکسار نور شد و برای اولین بار اساس تلسکوپ نجومی را بنیاد نهاد. ضمناً کپلر نظریه‌های مهمی در مورد نیروی جاذبه زمین و چگونگی جزر و مد دریاها دارد. ۲۳۷ سال پیش در روز 16 ماه می سال 1788 میلادی فردریش روکرت شاعر و شرق شناس آلمانی در شهر هامبورگ متولد شد. او که محقق زبانهای شرقی بود در دانشگاه های آلمان تدریس می کرد. روکرت اشعار بسیاری را از زبانهای فارسی، عربی و چینی به آلمانی ترجمه کرده است، وی همچنین از برخی سبک‌های ادبی شرقی برای سرودن شعر بهره گرفت و از جمله شاعران آلمانی زبان است که دیوان حافظ را به زبان آلمانی برگردانده و ترجمه‌اش بارها چاپ شده است. از جمله آثار روکرت می‌توان به کتاب‌های بهار عشق و شرقیات او اشاره کرد. ۷۳ سال پیش در روز 18 ذی‌قعده سال 1373 هجری قمری آیت الله شیخ محمد حسین کاشف القتا عالم و ادیب بزرگ مسلمان درگذشت. او دروس عالی فقه و اصول فقه را نزد اساتید بزرگ عصر خود آموخت و در علوم کلام، فلسفه و حدیث دانش بسیار کسب کرد و علاوه بر توانایی در علوم دینی در سرودن شعر نیز مهارت داشت و در این زمینه دیوان شعری نیز از خود بر جای گذاشت. این دانشمند بزرگ مسلمان از جوانی در مبارزات سیاسی حق طلبانه شرکت فعال داشت و در مبارزه با استعمار انگلیس نقش مؤثری ایفا کرد. از کاشف القطا متجاوز از 80 اثر بر جای مانده است که می توان به کتاب های الفردوس الاعلا، الآیات البینات و السیاست الحسینیه اشاره کرد. و 37 سال پیش در روز 16 می سال 1988 میلادی خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان آغاز شد. پس از کودتای نور محمد ترکی، نخستین دولت کمونیستی با حمایت مستقیم شوروی در افغانستان ایجاد شد. حکومت ترکی در اوایل سال 1979 میلادی با کودتایی به رهبری حفیظ الله امین از یاران نزدیک ترکی سرنگون شد. روس‌ها به حفیظ الله که در صدد نزدیکی به آمریکا و ایجاد تعادلی در روابط افغانستان با شرق و غرب بود، بدگمان شدند و در آخرین روزهای سال 1979 میلادی با پیاده کردن بیش از 5000 نیروهای هوابرد در کابل، حکومت امین را سرنگون کردند. بدین ترتیب تجاوز نظامی ارتش سرخ شوروی به افغانستان آغاز شد. مجاهدت نیروهای مسلمان افغانستان در برابر تجاوزگران و دولت‌های دست نشانده کرملین در کابل باعث شد تعداد نیروهای روسی حاضر در افغانستان تا 100,000 نفر افزایش یابد. این تجاوز و اشغالگری حدود 9 سال به طول انجامید تا اینکه در روز 16 می 1988 میلادی خروج نیروهای شوروی از افغانستان آغاز شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 26 اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 16 ماه می سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخاسته از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 دقیقه تا 7:20 دقیقه به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 دقیقه تا 22:20 دقیقه به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اول دفتر به نام ایزد دانا. درود بی پایان بر شما همراهان همیشگی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده برزیلی خانم کلاریس لیسپکتور. با ما همراه باشید. کلاریس لیسپکتور نویسنده و روزنامه‌نگار برزیلی بود. او را مهمترین نویسنده یهودی پس از فرانس کافکا می‌دانند. ارجاع به آثار او در ادبیات و موسیقی برزیل و امریکای لاتین فراوان است. کلاریس لیسپکتور در 10 دسامبر سال 1920 در روستایی در اوکراین و در خانواده یهودی چشم به جهان گشود. تنها 2 ماه داشت که خانواده اش به خاطر جنگ جهانی اول مجبور به مهاجرت به برزیل شدند. کلاریس در شهر ریسیف برزیل به مدرسه رفت. مدتی پس از مرگ مادر، پدر کلاریس به همراه 3 دخترش به شهر ریو دو ژانیرو نقل مکان کرد و در آنجا بود که کلاریس وارد دانشگاه حقوق شد. در سال 1940 پدر درگذشت و در همان سال کلاریس در خبرگزاری برزیل مشغول به کار شد. اما
اولین رمانش با نام نزدیک به قلب وحشی در سال 1943 منتشر شد. سبک این رمان بسیار نوآورانه بود، به گونه ای که برنده جایزه آرانها برای بهترین رمان اول شد. بسیاری از منتقدان بیان کردند که صدایی منحصر به فرد در ادبیات پرتغالی پا به عرصه وجود گذاشته است. نگاه او به شخصیت و روایتش از شخصی ترین و داخلی ترین وجوه زندگی یادآور سبک جیم جویس و ویرجینیا وولف بود. کلاریس لیسپکتور در سال 1944 با ماوری والنته، دیپلمات جوان برزیلی که در وزارت امور خارجه برزیل کار می‌کرد، ازدواج کرد و به واسطه شغل شوهر چند سالی را در خارج از کشور زندگی کردند. زندگی دیپلماتیک چندان خوشایند طبع کلاریس نبود و پس از چند سال زندگی در ناپل، برن و واشنگتن دی سی در نهایت شوهرش را ترک کرد و به همراه دو فرزندش به برزیل بازگشت. الیزابت بیشاپ، شاعر و نویسنده امریکایی که تعدادی از داستانهای کلاریس را به انگلیسی ترجمه کرده است، در نامه‌ای به دوستانش چنین نوشت: فکر می‌کنم او از خورخ لوئیس بورخس هم بهتر است. بورخس خوب است، اما نه به خوبی کلاریس. کلاریس در سال 1937 به عنوان معلم مدرسه مشغول به کار می شود. در سال 1939 به دانشگاه می رود و خود را برای وکالت آماده می کند. در سال 1945 برای نخستین رمان خود برنده جایزه گارسیا آرانخا می شود. نقاش ایتالیایی جورجو دیچریکو پورتری از او می کشد. در سال 1946 دومین رمان خود را چلچراغ منتشر می کند که نوشتن آن را در برزیل آغاز کرده و در ناپل ایتالیا به پایان رسانده بود. در سال 1954 نخستین چاپ فرانسوی رمان نزدیک قلب وحشی با طرح جلدی از هانری ماتیس منتشر می شود. در سال 1956 نوشتن رمان سیب در تاریکی را به پایان می برد. در سال 1959 از واشنگتن برای مجله برزیلی سینیور مقالاتی می نویسد. وی در سال 1960 نخستین مجموعه داستان‌های کوتاهش به نام پیوندهای خانوادگی را در برزیل به چاپ می‌رساند. در سال 1964 دومین مجموعه داستانهایش لژیون خارجی و رمان اشتیاق به نقل از جی اچ منتشر می شوند. در سال 1967 انتشار داستانهایش در روزنامه ژورنال دو برزیل را آغاز می کند و تا اوایل دهه 70 ادامه می یابد. در سال 1969 در 22 ژوئن در تظاهراتی علیه دیکتاتوری نظامی به همراه طیف گسترده‌ای از روشنفکران برزیل شرکت می‌کند که به تظاهرات 100 هزار معروف می‌شود. کتابی به نام زنی که ماهی‌ها را کشت برای کودکان منتشر می‌کند و رمان تلمز یا کتاب لذت‌ها را انتشار می‌دهد. کلاریس اندکی پس از انتشار رمان ساعت یک ستاره، لیسپکتور در بیمارستان بستری شد. سرطان تخمدانش غیر قابل جراحی تشخیص داده شد و سرانجام یک روز پیش از سال روز تولد 57 سالگیش درگذشت و در گورستان ریو دو ژانیرو به خاک سپرده شد. تا درودی دیگر، بدرود.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن، اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان، بنای تو پخش است در جریده آمو، صدای تو اینجا پیام نثار ورارود می شود. ای همنشین موج خراسان، فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است. اینجا صدای آشنایان است. اینجا همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است. اینجا چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است. اینجا
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری.
عزیزان همراه، 25 اردیبهشت ماه برابر با 15 می روز بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی است. روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی بر همه فارسی زبانان گرامی باد.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
با مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی صحبت چند تن از کارشناسان، مسئولان و مخاطبان را منظورتان می‌گردانیم.
بناهای آباد گردد خراب، زیباران و از تابشی آفتاب. پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. بدین نامه بس عمرها بگذرد بخواند هر آن کس که دارد خرد. نمیرم از این پس که من زندهم که تخمی سخن را پراکندهم. هر آن کس که دارد هوش و رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین.
بختیار رحمانیان شعری گلرخسار صفی شاعره معروفی تاجیک را با عنوان شاهنامه وطن است قرائت کرد که همینک میشنوید.
شاهنامه سخن است، شاهنامه سخن است، سخنی بی‌مرگی. شاهنامه روح است، وطنی بی‌مرگی. شاهنامه وطن است، وطنی بی‌مرگی. آره آره، شاهنامه وطن است، وطنی که از من و تو نتوانند به شمشیر و به تزویر ربودن. شاهنامه خیرد است، خیردی که به جهان آموزد هنری از اجل جهل نمردن. شاهنامه ادب است، ادبی که ثمری سبز درختش جاویدان بهره بگیریم. شاهنامه نفس است، نفسی که از من و تو گربه را بایند. بمیریم، بمیریم، بمیریم.
آقای محمود شالویی رئیس انجمن مفاخر ایران درباره پیوند مشترک فارسی زبانان در شعر بزرگان ادب و فرهنگ پارسی در صحبت با رادیو تاجیکی صدای خراسان از جمله افزود:
جناب استاد بزرگوار، شما اشاره خوبی برای تاجیکستان فرمودید. می‌خواستم در خصوص نقش حضرت حکیم القاسم فردوسی در پیوند فرهنگی کشورهای فارسی زبان ایران و تاجیکستان و افغانستان توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کشورهای فارسی زبان اهم از ایران، تاجیکستان، افغانستان و هر یک از ملت‌هایی که به زبان شیرین پارسی سخن می‌گویند پیوندهای مستحکمی با یکدیگر دارند که آنها را با یکدیگر انسجام و اتحاد می‌بخشد. از میان اینها رودکی، فردوسی، مولوی، حافظ، سعدی، عطار، خیام و بسیاری از بزرگان فرهنگ و ادب فارسی هر یک به مثابه پیوندهایی برای این ریسمان مستحکم محسوب می شوند. به یقین پارسی زبانان در هر کجای دنیا که باشند، چه در ایران و چه در تاجیکستان، قدر این پارسی بانان را به خوبی می دانند و می فهمند و برای مواظبت و مراقبت از هویت و اصالت خیش بدانها روی می آورند، چون به خوبی می دانند که اگر فردوسی و رودکی و حافظ و سعدی و مولوی را در محفل و مجلس خیش داشته باشند، زبان فارسی را گرامی و پاس داشتند و چون زبان فارسی را پاس بدارند همان هویت و اصالت خیش را نگاه داشتند.
با فرمان شه چون بسیجد کار برفت از جهان مادری شهریار. سیاوش زگا اندر آمد چو دیو برآورد به چرخ گردان غریو.
آقای شالویی درباره جایگاه فردوسی در ادبیات فارسی از جمله جایگاه او در تاجیکستان در صحبت با خبرنگاری رادیو تاجیکی صدای خراسان گفت:
فرمودید که سفری داشته به تاجیکستان و می خواستم در خصوص جایگاه این حکیم فرزانه و شاهنامه بی‌نظیر او در تاجیکستان چند جمله بفرمایید.
مردم تاجیک، مسئولین، جامعه عمومی مردم، جوانان و نوجوانان به شعر و زبان فارسی علاقه وافر نشان می‌دادند. در کنار آرامگاه شریف رودکی من نوجوانان و جوانان و مردمانی را از نزدیک دیدم که تمام اشعار رودکی را از بر بودند و چون از شهردار شهر پرسیدم که آیا همه اینها اشعار رودکی را از برند، به من پاسخ داد که نه تنها اشعار رودکی را از برند، بلکه بسیاری از اشعار شاهنامه و سعدی و حافظ را هم می‌دانند و اتفاقا شهردار شهری پنجکت خود شروع کرد به خواندن شاهنامه و سروده‌های از حافظ، غزلیات او برای من، و آنقدر لذت بردم که خود را نه تنها در آنجا غریب ندیدم، بلکه دیدم تاجیکستان آشناترین آشنایان ماست و همانا خانه دوم ماست.
ندانم یکی زنده از لشکرت، ندانم چی آید زیباد بر سرت، دریغ آیدم کینچونین یال و سوفت، همه از پلنگان بیباید نهوفت.
یوسفی بیتخوری، معاون گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی استان خراسان رضوی، در صحبت با خبرنگار رادیو تاجیکی صدای خراسان با مناسبت روز بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی چنین اظهار نظر کرد.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همزبانان عزیز، فارسی زبانان کشور دوست و برادر تاجیکستان، و خیلی خیلی باعث افتخار است که ما در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی که در مشهد مقدس برگزار میشه، ما میزبان خیلی از عزیزان از کشور تاجیکستان هستیم و اینجا امیدواریم که در روزهای آینده هم بتونیم میزبان عزیزان باشیم. ما فردا رو، چون میدونم برای تاجیکستانی های عزیز و در حقیقت همزبانان ما خیلی ویژه هست، گرامی داشته در حقیقت ابوالقاسم فردوسی رو داریم که برای همه ما فارسی زبانان به هر حال خیلی ویژه هست. ما برنامه ویژه رو برای فردا پیشبینی کردیم و البته سعی کردیم که خیلی از کشورهای دوست و همجوارمون رو دعوت کنیم تو این برنامه، و خب من از همینجا مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیزان و در قد اطباء کشور دوست و برادر تاجیکستان، و امیدوار هستم که بتونیم در مشهد میزبان خوبی برای شما باشیم.
فارسی را پاس میداریم، پاس میداریم، پاس میداریم، زیرا گفتم قدر زرزر.
شاهنامه وطن است. سرود از آوازخوانی شادروان دولتمند خالف را منظورتان میگردونیم.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را
طبابت می کند. با شوخی همراهی ما باشد.
الو سلام، خوبی؟ یادت میاد منو میخواستی؟ من تو رو نمیخواستم، یکی دیگر رو میخواستم که منو میخواست.
خب
اون دیگه الان منو نمیخواد، تو منو میخوای؟
یادت یکی منو میخواست که من چون تو رو میخواستم اون رو نخواستم، و چون تو باز اون منو میخواست منو نخواستی، رفتی یکی دیگر رو خواستی که تصن کلا تو رو نمیخواست. حالا که فهمیدی اون تو رو نمیخواد، یکی دیگر رو میخواد، تو میخوای که من این رو که میخوام و نخوام و تو رو بخوام.
با پایان گفتار این ساعت برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. بخت و اقبال همراه و همسفرتان باد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخواسته از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
ساعت 5:15 به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
مقدمات برگزاری نشست آینده شورای رئیسان دولت ها و سروزیران کشورهای اتحاد دولت های مستقل در شهر دوشنبه. گام بلند ایران و روسیه در راستای همگرای رسانه‌ای. و نشست گروه های کاری مشترک کشورهای عضو طرح کاسا هزار در شهر دوشنبه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مقدمات برگزاری نشسته آینده شورای رئیسان دولت‌ها و سروزیران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه بررسی شد. فاروق شریفزاده معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان روز 13 می با نورلان سایتیمو معاون دبیر کل کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل دیدار و گفتگو کرد. با گزارش وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین مسائل مربوط به آمادگی برای نشست آینده شورای رئیسان دولت‌ها و سروزیران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل 4 تا 5 ایون سال 2025 در شهر دوشنبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همزمان تبادل نظر در مورد مسائلی که در دستور کار اتحاد دولت‌های مستقل در دوره ریاست تاجیکستان بر این اتحادیه در سال جاری قرار داشت انجام شد. این در حالی است که ریاست دوره اتحاد دولت‌های مستقل در سال 2025 به جمهوری تاجیکستان واگذار شده است. در این زمینه قرار است چندین رویداد سطح بالا در چارچوب مفهوم و طرح ریاست تاجیکستان بر اتحادیه دولت‌های مستقل در تاجیکستان برگزار شود. نشست کارگروه همکاری های رسانه ایران و روسیه با دستور کار تقویت شناخت بین دو ملت، همگرایی در عرصه بین المللی و ایجاد صدای واحد برای مقابله با سلطه و انحصار رسانه غرب در مسکو برگزار شد. گزارش همکارمون از مسکو تقدیم حضورتو میگردد.
مدیران ارشد رسانه‌های ایران و روسیه در چارچوب کارگروه همکاری‌های رسانه‌ای دو کشور در مسکو گرد آمدند تا گام‌های عملی در راستای همصدایی و تقویت شناخت بین مردمان دو سوی دریای خزر بردارند.
متأسفانه هم روسیه هم ایران و بسیاری از کشورهای مستقل جهان با تبلیغات منفی غربی‌ها مواجه هستند. امروزه وظیفه مشترک ما مقاومت در برابر سلطه رسانه‌ای و تبلیغات منفی و دروغین غربی هاست. فقط با هم و در کنار هم می توانیم این کار را انجام دهیم. ما توافق کردیم که همکاری در زمینه تولید محتوای مشترک در قالب های متنوع را گسترش دهیم. ما همچنین اقدامات مهمی در راستای مقابله با اطلاعات نادرست برنامه‌ریزی کردیم.
هر چقدر دو ملت همدیگر رو بهتر بشناسن، از ظرفیت‌های همدیگه بهتر مطلع باشن، ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، اقتصادی، گردشگری، تاریخی بهتر میتونن با یکدیگر تعامل بکنن و همکاری‌های مشترک داشته باشن و اون پیوندهاشون میتونه مستحکم‌تر باشه.
ما در سالی که قرار داریم باید به سمتی حرکت بکنیم که افکار عمومی چه در روسیه و چه در جمهوری اسلامی ایران پشتیبان روابط دو کشور باشه.
از سمت سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران آیرایبی، من حامل پیشنهادات عملی هستم و فکر میکنم که باید وارد گام‌های عملی بیشتری بشیم.
تولید مشترک سریال، ایجاد زیرساخت‌های فنی به منظور خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا و غرب و تبادل تجربه در استفاده از هوش مصنوعی از جمله پیشنهادات قائم مقام معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیما بود. مدیران عامل خبرگزاری‌های ایسنا، تسنیم و خبر آنلاین، معاونان خبرگزاری ایرنا و نور نیوز، مدیر اداری رسانه‌های خارجی وزارت امور خارجه و مدیران ارشد رسانه‌های روسی هم در این نشست پیشنهادات خود در زمینه ترسیم نقشه راه همکاری‌ها را ارائه کردند. تقویت شناخت بین دو ملت، همگرایی رسانه‌ای در صحنه بین المللی و ایجاد صدایی واحد برای مقابله با سلطه و انحصار رسانه‌ای غرب از دستور کارها و اهداف کارگروه همکاری‌های مشترک رسانه‌ای ایران و روسیه است. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
هیئت طالبان بر رهبر عبدالباری عمر، رئیس اجرایی اداره برق برشنا، با منظور شرکت در نشست پیرامون طرح کاسا هزار راهی تاجیکستان شد. اداره برق طالبان در خبرنامه روز چهارشنبه اعلان کرد که نمایندگان از تاجیکستان، قرغیزستان، افغانستان و پاکستان و همچنین نمایندگان بانک رشد اسلامی و دیگر نهادها و سازمانهای بین المللی در این نشست حضور داشتند. این نشست با بررسی وضعیت کنونی طرح کاسا هزار، پیشرفت‌ها، راهکارهای حل مشکلات و دیگر جنبه‌های آن خواهد پرداخت. طرح کاسا هزار که از آسیا مرکزی به آسیا جنوبی برق منتقل می‌کند، با هدف اتصال کشورهای تولید کننده انرژتیکا با بازارهای مصرفی طراحی شده است. این خط انتقال برق از 7 ولایت افغانستان عبور کرده و نهایتاً به پاکستان خواهد رسید. بر اساس گزارش‌ها 1.2 میلیارد دلار تأمین شده توسط بانک جهانی، بانک رشد اسلامی، بانک سرمایه گذاری اروپا و بانک اروپایی بازسازی و توسعه با ظرفیت انتقال 500 کیلووات برق اجرا و تکمیل این طرح در افغانستان با چالش‌های همراه بوده است. از جمله مهمترین موانع تحولات سیاسی به ویژه روی کار آمدن حکومت طالبان در سال 2021 است که سبب توقف ساخت زیرساخت‌های ضروری گردید. چالش افزایش 20% تولید زباله در مالزی. افزایش 20% تولید زباله در مالزی در 5 سال اخیر این کشور را با چالش دفن پسمانده روبرو کرده است. گزارش همکارمان را از کوالالامپور تقدیم حضورتان می‌گردد.
رشد جمعیت شهرنشین و تغییر عادات مصرف کنندگان مالزی را با افزایش فزاینده تولید زباله مواجه کرده، به طوری که انباشت زباله موجب نگرانی ساکنان شهرهای بزرگ شده.
ما شاهد انباشت زباله در برخی کوچه پس کوچه های کوالالامپور هستیم و شهرداری به علت کمبود محل دفع روزانه بخشی از زباله ها رو در طبیعت رها میکنه.
تولید زباله در مالزی به بیش از 15 میلیون تن در سال رسیده که در مقایسه با 5 سال اخیر بیش از 20% افزایش یافته. پیش بینی میشه ظرف 2 سال آینده این میزان به 17 میلیون تن برسه.
این در حالیه که از 142 محل دفن زباله فقط 26 مورد بهداشتیه.
متاسفانه روزانه شیرابه چند هزار تن زباله از 116 محل دفن غیر بهداشتی زباله به آبهای سطحی و زیرزمینی نفوذ میکنند و با آلودگی خاک و محصولات کشاورزی موجب شیوع بیماری های خطرناک میشه.
کارشناسان مدیریت پسماند اما در این شرایط بر افزایش تعداد نیروگاه های تولید برق زباله سوز تاکید دارند.
با افزایش نیروگاه های تولید برق زباله سوز هم مشکل زباله و هم بخشی از برق مورد نیاز حل میشه، به طوری که یکی از این نیروگاه ها در نزدیکی پایتخت روزانه با سوزاندن 2400 تن زباله 58 مگاوات برق معادل مصرف 50 هزار خانوار رو تولید میکنه.
بر همین اساس دولت مالزی ساخت و تجهیز 18 نیروگاه تولید برق زباله سوز رو تا 15 سال آینده در دستور کار قرار داده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان و دانشگاه فنی ملی بلاروس همکاری های علمی خود را تقویت میکنند. در تاریخ 13 می قابلجان خوشوقت‌زاده، رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، با نمایندگان دانشگاه فنی ملی بلاروس دیدار و گفتگو کرد که در جریان آن در مورد گسترش همکاری های علمی بین مؤسسات علمی تاجیکستان و بلاروس توافق حاصل شد. با گزارش خبرگزاری سامانه خاور، با استناد به فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، در این دیدار چشمانداز اجرای طرح‌های مشترک علمی فنی نوآورانه بین تاجیکستان و بلاروس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تبادل نظر در مورد فرصت‌های موجود و راه‌های همکاری در زمینه‌های مختلف فعالیت‌های علمی و آموزشی انجام شد. در پایان این دیدار توافقنامه همکاری امضا شد که افق‌های جدیدی را برای تحقیقات و ابتکارات مشترک باز می‌کند و این توافقنامه مبانی مهمی برای همکاری‌های بیشتر بین فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان و دانشگاه‌های فنی ملی بلاروس خواهد بود. شعرخوانی شاعران ایرانی و افغانستانی در محفل گرامی داشت فردوسی به همت مؤسسه آموزش عالی فردوسی، محفل گرامی داشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با حضور شاعران ایرانی و افغانی برگزار شد. گفتنی است که امروز 25 اردیبهشت برابر با 15 می در تقویم ملی ایران روز گرامی داشت حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر نامدار پارسی سرا نام گرفته است و به این مناسبت در سراسر ایران برنامه‌های فرهنگی، ادبی و هنری گوناگون برگزار می شود. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام خدمت شنونده های عزیز، شنونده های خوب و همراهان همدلی که دل در گرو زبان و فرهنگ خود دارند، زبان ادبیات فارسی، بزرگان شعر فارسی. فردوسی بزرگ، سال روز بزرگداشت فردوسی هست و نشستی ویژه بزرگداشت فردوسی و شعرخوانی شاعرانی از افغانستان و ایران در محل مؤسسه آموزش عالی فردوس در حال برگزاری. تعداد زیادی از شاعران ایران و افغانستان اینجا حضور دارن و همین لحظه در حال شعرخوانی هستن. من اینجا از فضا بیرون اومدم، جای شما خالی هست با موسیقی که پخش میشه و شعرخوانی. اجازه بدین من نام دوستان شاعری که در این جلسه امروز قرار است شعر بخوانم خدمت شما: جواد گنجلی، زهرا گریسپا، شهره شجیعی، علیرضا جهانشاهی، بیتالی اکبری، رضا آبدین زاده، محمد توکلی کوشا، ارغوان فرحدی، حسن سرداری، فاطمه ابراهیمیان و تعداد دیگری از دوستان. من اینجا شامل دوستان هستم که قرار است برون شعر واقعا فضا دلنشین و دلنگیز است. در کنار این نشستی ویژه به خاطر بزرگداشت فردوسی یک نگارخانه یا به اصطلاح گالری هست که تعدادی از تابلوهای نقاشی هنرجویان مؤسسه آموزش عالی فردوس را به نمایش گذاشته. واقعا تصاویر دیدنی است با توجه به اینکه اشاره شد که این تابلوها متعلق به هنرجویان است که هنوز ترم اول هستند و واقعا تصاویر زیبایی بود که من خودم بسیار لذت بردم. حالا این نمایشگاه فردا چند روز هست که در حال برگزاری هست، فردا هم دوستان میتونن مراجعه کنن و از این تابلوهای زیبا دیدن بکنن و در صورت فضا متعلق به هنر است، به شعر است، زیاد است و زنده باد کسایی که در این راه قدم برمیدارن و زنده باد فردوسی بزرگ و درود بر روان او که زنده کننده زبان فرهنگ ما بود. بزرگان شعر و ادب فارسی متعلق به وطن فارسی است، متعلق به حوزه تمدنی ایران و افغانستان هست و به همین خاطر است که وقتی که نام فردوسی میاد در زیر چتر نام فردوسی بزرگ مرز دیگه حذف میشه و اینا ما را پیوند میتن. حافظ و سعدی و سنایی و مولانا، ناصر خسرو و فردوسی ما را پیوند میتن و دوباره در کنار هم قرار.
نشست گروه های کاری مشترک کشورهای عضو طرح کاسا هزار در شهر دوشنبه برگزار شد. نشست بعدی کارگروه کاری مشترک کشورهای عضو طرح انتقال برق منطقه کاسا هزار و شرکای توسعه در 13 می در شهر دوشنبه برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این نشست منوچهر سفرزاده، معاون وزیر انرژیتیک و ذخیره های آبی جمهوری تاجیکستان، در مورد اهمیت استراتژیک طرح کاسا هزار برای کشورهای شرکت کننده صحبت کرد. تأکید شد که این طرح مهم منطقه‌ای نه تنها به توسعه سیستم انرژیتیک کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی کمک میکند، بلکه به عنوان پایه مهم برای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی در منطقه نیز عمل میکند. این نشست در این نشست مسائل مربوط به نشست های شورای بین دولتی و طرح انتقال برق منطقه‌ای کاسا هزار که قرار است در تاریخ 15 می در شهر دوشنبه برگزار شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گشایش خانه بازرگانی ازبکستان و بلخ، خانه مشترک تجاری افغانستان و ازبکستان در بلخ گشایش یافت. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
گشایش خانه بازرگانی ازبکستان در بلخ. گروهی از بازرگانان ازبکستانی که برای ارزیابی بازار افغانستان و سرمایه گذاری به بلخ آمدن، گشایش یک بازار سرمایه گذاری در آجندای سفر آنان است. رئیس انجمن بازرگانان صادرکننده ازبکستان هدف گشایش این مرکز را توسعه تجارت و داد و ستود میان دو کشور عنوان میکنند و میگوید سرمایه گذاران این کشور علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان هستند.
حاضر ازبکستان دن.
هدف سفر ما افزایش تجارت میان دو کشور و خریداری برخی اقلام از افغانستان، فراوری در ازبکستان و صادراتان به کشور سیومی و نیز واردات تولیدات ازبکستان به بازارهای افغانستان است. بازرگانان ازبکستان آمادند در افغانستان سرمایه گذاری و می خواهند نمایندگی خود را در این کشور بگشایند.
در همین حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ علاقمندی بازرگانان ازبکستانی را در بازارهای کشور به فال نیک میگیرد و محصولات این کشور را گزینه خوب و ارزان برای تامین کمبود بازار کشور میدانند.
بگو شما در جریان هستین، امروز اتاق تجارت میماندار و میزبان 100 نفر از تاجرای محترم کشور ازبکستان، کشور همسایه دوست داره که در بخش‌های مختلف اقتصادی کار میکنند. و قسم شما میدانید افغانستان کشوری است که دارای یک پتانسیل بزرگ تجارتی در بخش واردات صادرات و این میمانهایی که اینجا تشریف آوردند اینا فرصت های خوبی تجارتی را جستجو میکنند و به خاطر ایجاد سرعت در بخش واردات و صادرات و در بخش توسعه بیشتر تجارت در ما عباد میباشد.
تاجرای ما زیادتر کوشش کردن که یک روابط خوب تجاری بین افغانستان و ازبکستان عملی پیدا شود. الحمدلله خوشبختانه امروز ما شما شاهد برگزاری یک بازار جدید هستیم که در اینجا در مرکز تجارتی مزار هتل با همکاری تاجرای ازبکستانی و تاجرای افغانی ما در اینجا ایجاد شد.
معنای بازار مشترک همی است که ما محصولات دو کشور را به نمایش بگذاریم. ما از محصولات ما باید کشور ازبکستان هم استفاده بکنه. این یقینی است که ما باید محصولات خود در اونجا به فروش برسانیم.
گفتنیست که پیش از این یک بازار مشترک میان ازبکستان و افغانستان در کشور ازبکستان ایجاد شده بود که در آن بسیاری از بازرگانان افغان کسب و کار برا انداختند. خیبر ابراهیمی، مزار شریف.
نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان در نمایشگاه کتاب تهران ایران با بیان اینکه امروز تقریبا در هیچ شهری در این کشور نام غیر فارسی دیده نمی شود، احیای زبان فارسی را بازگشت بر ریشه های فرهنگی و مایه افتخار دانست. ابراهیم احمد نماینده وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان که در 36 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور داشت، در گفتگو با خبرنگار ایرنا در به اقدامات فرهنگی دولت تاجیکستان اشاره کرده گفت امروز تقریبا در هیچ شهر در تاجیکستان نام غیر فارسی دیده نمی شود. این بازگشت به ریشه های تاریخی و فرهنگی مایه افتخار ماست. و در مورد حضور کشورش در رویدادهای فرهنگی نمایش کتاب اظهار داشت. غرفه تاجیکستان با ابتکار وزارت فرهنگ تاجیکستان و سفارت این کشور در تهران برپا شد و بسیار خوشحالیم که مسئولان نمایشگاه ما را دعوت و شرایط مناسبی را برای ما برگزاری این غرفه فراهم کرد. احمد با بیان این که در غرفه تاجیکستان بهترین نمونه های آثار کلاسیک و معاصر نویسندگان و شاعران تاجیکستان به نمایش گذاشته شده است افزود در بخش آثار کلاسیک آثار از بزرگان ادب همچون رودکی، حکیم ابوالقاسم فردوسی، سعدی، حافظ، بدل عبدالرحمن جامع و دیگر ارائه شده است و در بخش ادبیات معاصر نیز آثار از نویسندگان برجسته تاجیک مانند محمد غایب، گلرخسار صفیه و لایق شرعلی و دیگر چهره های ادبی معاصر مطرح شده است. سفیر تاجیکستان با مدیر اجرایی مرکز تحقیقات مشاوره تراندسم امارات متحده عربی در دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 13 می اشرف جان گلاف سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در امارات متحده عربی با دکتر محمد عبدالله العلی مدیر اجرایی مرکز تحقیقات و مشاوره ترندس امارات متحده عربی در ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 13 می رویزنی های سیاسی بین وزارت خانه های امور خارجه جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره برگزار شد. شنوندگان عزیز در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. دختران بسکتبالیست در مسیر آسیا. مسابقات بسکتبال قهرمانی غربی آسیا ترما با میزبانی لبنان آغاز می شود. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
با اینکه تازه 15 ساله شده 7 ماهی میشه که پیراهن تیم ملی رو تنش کرده.
ما شرایط درسیمون به شدت سخته ولی خب لطف میکنن برای ما نامه میزنن بعد مدرسه‌مون قبول میکنه.
تحمل دوری از خانواده فقط برای
بسکتبال و وطنم عشق منم.
حالا آناهیتا در کنار دیگر همسن و سالاش خودش رو برای مسابقات قهرمانی غرب آسیا آماده میکنه.
اینجا بچه‌هایی که با هم توی یه رشته هستن یا هم کلاسی هستن با هم تقسیم بندی میکنیم و میشینیم یه سری از درس ها رو میخونیم.
خب اول از همه که ما اومدیم توی این اردو خیلی چیزا بلد نبودیم و غیر از اینکه اینجا یه سری تستایی ازمون گرفته میشه خیلی چیزا علاوه بر اون یاد میگیریم.
تقریبا از پارسال استعدادیابی کل کشور رو شروع کردیم. 200 خورده ای بازیکن از 33 استان کشور انتخاب شدن. الان حدود 20 نفر در اردوهای ما هستن.
برگزاری دیدارهای دوستانه سنگ محک این بازیکنانه.
برای بازی تدارکاتی توی مسابقات لیگ دست دوی کشور شرکت کردیم. تا اینجا مسابقات رو خوب برگزار کردیم.
اینجا تمرین و پشتوانه سازی همزمانه.
یه تعدادی از بازیکنان همین ردی سنی رو داریم که به اسم گروه پشتیبان بنا به نیازی که دارن از بچه ها یا به اون گروه پشتیبان منتقل شدن یا از گروه پشتیبان اومدن به این تیم. ایران!
مرحله بعدی اردوی تدارکاتی این تیم بعد از پایان امتحانات آخر سال مدارس از 12 خرداد ماه آغاز میشه. انسیه ورزنده، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشهور اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارمان تقدیم حضورتان میگردد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سفری 3 روزه را از روز سه‌شنبه 13 می به 3 کشور حوزه جنوبی خلیج فارس، عربستان سعودی، امارات و قطر آغاز کرده است و همانند دوره نخست رئیست جمهوری خود عربستان سعودی را به عنوان مقصد نخستین سفر خارجش انتخاب کرده است. واشنگتن هدف از این سفر را تقویت همکاری های راهبردی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس عنوان کرده است. پیش از این رسانه های آمریکایی در مورد سفر ترامپ به کشورهای حاشیه خلیج فارس بر اساس اظهارات مقام های فعلی و سابق آمریکا و دو مقام عرب اعلام کردند که هدف او بازگشت به آمریکا با توافق ها و تعهدات سرمایه گذاری به ارزش 1 تریلیون دلار است. سفر ترامپ به حوزه خلیج فارس که به گفته کاخ سفید با هدف تقویت روابط اقتصادی و امنیتی با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس انجام شده، سوال مهمی را در باره ماهیت روابط آمریکا با این کشورها مطرح میکند. روابطی که ظاهراً بر مبنای سودجویی و کسب منافع اقتصادی و تجاری برای ایالات متحده است. در واقع این سفر که البته ترامپ آن را تاریخی خوانده و برخی از رسانه ها منافع اقتصادی آن را برای آمریکا حتی تا 3 تریلیون دلار برآورد کردند، بیش از آن که برای کشورهای میزبان سودآور باشد، به صورت یک طرفه در خدمت اقتصاد و منافع راهبردی آمریکا است. آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناسی مسائل غرب آسیا، درباره اهداف سفر رئیس جمهور آمریکا به سه کشور عربی حوزه خلیج فارس چنین اظهار نظر کرد.
اولین هدف سفر دونالد ترامپ جمع آوری کمک های تحت عنوان سرمایه گذاری کشورهای حوزه خلیج فارس در آمریکا هست که 150 قرارداد با عربستان امضا کرد. از این قراردادها یک قرارداد 142 میلیارد دلاری فروش تسلیحاتی آمریکا به عربستان هست و 1 میلیارد دلار قرار است کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس که مورد بازدید دونالد ترامپ قرار گرفتن و میگیرند، امارات و قطر و عربستان، اینها بیش از 1 تریلیون دلار قرار است سرمایه گذاری بکنند و به نظر میرسه که این سفر تأثیرات خودش رو هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ امنیتی در آینده در کشورهای منطقه از جمله در روند مذاکرات بین آمریکا و ایران هست، به دلیل اینکه الان برخلاف گذشته عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس برای اینکه به بازسازی کشور خودشون و هم چنین توسعه پایدار برسن، مخصوصا عربستان که طرح BC محمد بن سلمان برای تشکیل شهرهای فوق مدرن و با هوش مصنوعی نیاز به یک حاشیه امنیتی بالایی دارن، اینها دنبال این هستن که مشکلات ایران و آمریکا حل بشود که اینها بتونن به مسائل داخلی خودشون و اقتصاد خودشون بپردازن.
نگاه ترامپ به این کشورها از خلال اظهارات پیشینی او درباره کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی مشخص می شود. ترامپ بارها عربستان سعودی را به گاو شیرده تشبیه کرده است. این اظهارات جنجالی اکنون نیز از سوی برخی منتقدان به عنوان نشانه از نگاه ابزاری آمریکا به این کشورها تفسیر می شود. تارنمای آکسیوس در گزارش اعلام کرد سفر ترامپ به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی تقریبا به طور کامل حول محور پول میچرخد. یک مقام عرب میگوید دستور کار منطقه‌ای او تجارت، تجارت و تجارت است. بر اساس اعلام کاخ سفید، یکی از اهداف اصلی این سفر جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است. گزارش‌ها حاکی از آن است که عربستان سعودی متعهد به سرمایه‌گذاری 1 تریلیون دلاری در ایالات متحده شده و امارات نیز چارچوب برای سرمایه‌گذاری 1 تریلیون و 400 میلیون دلار در یک بازه 10 ساله ارائه کرده است. قطر نیز وعده سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری در آمریکا را داده است. همچنین ریاض در جریان سفر ترامپ تعهد داد که در طول 4 سال آینده 600 میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایه گذاری کند. این توافقات شامل بخش های مختلف از جمله فناوری، انرژی، زیرساخت و دفاع می شود. این قراردادها به ویژه در حوزه های نظامی، فناوری و زیرساخت برای ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد آمریکا حیاتی تلقی می شوند. حسن منیمه، تحلیلگر امور خاورمیانه، میگوید ترامپ میخواهد این قراردادها را به عنوان نشانه از موفقیت سیاست های تجاری خود به نمایش بگذارد. ترامپ در گام نخست در عربستان سعودی قراردادهای بسیار هنگفت و البته پرسود برای آمریکا را با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی امضا کرد. این دو مقام ارشد آمریکایی و سعودی روز سه‌شنبه در کنفرانس سرمایه‌گذاری سعودی آمریکایی شرکت کردند. نشسته که با اعلام امضای 145 توافقنامه با ارزش بیش از 300 میلیارد دلار همراه بود. عربستان، امارات و قطر با آمریکا و رقبای آمریکا همکاری میکنند و تلاش دارند همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهند. در این باره آقای دکتر هانی‌زاده نظر خود را این گونه بیان داشت.
با توجه به تجربه‌ای که کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به سیاست‌های آمریکا دارن، طبیعتاً اینها هیچگاه دوستان قدیمی خودشون رو رها نمی‌کنن. عربستان با روسیه و چین هم رابطه تعریف شده‌ای دارد، با ایران هم رابطه دارد و اینها نشان می‌دهد که سیاست در واقع نظامیگری و امنیتی سازی حوزه خلیج فارس خیلی خیلی کمکی به توسعه پایدار نمی کند و امنیت رو هم تضمین نمی کند برای کشورهای حوزه خلیج فارس، و لذا اینا در تنوع بخشی به سیاست خارجی خودشون چنین مش و سیاستی رو دنبال می کنند و به همین دلیل الان با توجه به این شرایط و اینکه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نسبت به سیاست‌های آمریکا بدبین هستند، لذا سعی می‌کنند که به رابطه تعریف شده هم با سایر کشورهای رقیب آمریکا داشته باشند.
انتظار می‌رود ترامپ در ادامه سفر خود به کشورهای امارات و قطر قراردادهای متعدد و هنگفت نیز با این دو کشور حوزه جنوبی خلیج فارس ببندد، که البته صدها میلیارد دلار برای شرکت‌های آمریکایی سودآوری خواهد داشت. با توجه به منافع و سود اقتصادی به سابقه حاصل از قراردادهای زیاد و کلان آمریکا با این سه کشور در جریان سفر ترامپ، بسیاری از مدیران شرکت ها از جمله نمایندگان چهار شرکت از بزرگترین شرکت های آمریکایی، به خصوص ایلان ماسک میلیاردر معروف و مدیر شرکت تسلا و سپیس ایکس، چشم به فرصت های دوختند که در عربستان و دیگر کشورهای منطقه برای آنها فراهم شده است. همراهی مدیران این شرکت ها با ترامپ در سفرش به حوزه جنوبی خلیج فارس در همین راستا قابل تحلیل است. مسئله مهمی که با سفر ترامپ به حوزه جنوبی خلیج فارس پررنگ‌تر از گذشته مطرح شده است، وابستگی امنیتی کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس به ایالات متحده است. در واقع این کشورها با وجود ثروت عظیم خود به دنبال تضمین های امنیتی از آمریکا هستند. این کشورها با توجه به چالش های امنیتی داخلی و خارجی از جمله تنش های منطقه‌ای و بی‌ثباتی داخلی به حمایت نظامی و سیاسی آمریکا وابستند. این وابستگی به اعتقاد برخی توازن قدرت را به نفع آمریکا تغییر داده و این کشورها را در موقعیت قرار داده که برای حفظ امنیت خود ناچار به پذیرش قراردادهای سنگین اقتصادی و نیز خریدهای کلانی تسلیحاتی هستند. در این راستا عربستان سعودی بزرگترین قرارداد فروش تسلیحات تاریخ را با آمریکا امضا کرد که ارزش آن 142 میلیارد دلار است و شامل تسلیحات مختلف از جمله موشک ها، سامانه های پدافند هوایی و ضد موشکی، خودروهای زرهی و هواپیماهای جنگی و سایر اقلامی نظامی می شود.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. مقدمات برگزاری نشست آینده شورای رئیسان دولت‌ها و سروزیران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه. گام بلند ایران و روسیه در راستای همگرایی رسانه‌ای. و نشست گروه‌های کاری مشترک کشورهای عضو طرح کاسا 1000 در شهر دوشنبه. از اون شنونده از این که ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و شما رو به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.